أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين إسراب مقدمه الهدى واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم اجعل النور في بشري والبصيرة في ديني ومتعني بجواره. بحثت توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه الصلاه و السلام است. کلام به اینجا رسید که امام علیه السلام در این قسمتی از دعا از خدای متعال نسبت به اعضا و جوامره و قلبش تقاضاهای خاصی رو دارن و اون که خدایان نور را در بینایی من و بصیرت را در دینم قرار بده و مرا بهره‌مند از اعضا و جواره هم بگردم. از شد که هر یک هم ابعاد وجودی انسان از دیدگاه شرع مقدس یک وظیفه خاصی دارد. اگرچه انسان به لحاظ حقیقتش وظیفه اصلی رو داره نسبت به برقرار کردن ارتباط عبودی با ذات اقدس الهی، اما اینطور نیست که اعضا و جواره و قوای او بدون وظیفه باشند. امام علیه السلام ما را به وظایف کلی اعضا و جواره و قلب آشنا می کنند. اون چیزی که در انسان عبدالدار درک واقعیات و امور است قلب و جان انسان است، که اگر درک انسان از خودش و واقعیات آدم ارتباط خودش با خالق و موجودش درست باشه، قهرن اعضا و جواره ما هم دنبال این درش می کشانه. لذا وظیفه اصلی انسان این است که سعی کنم راه و روشی که باید در این عالم دنبال بکنه بر طبق هدف خاص صحیح باشه. چون دین یک مجموعه ایست که عهده‌دار بینشهای انسان و اعتقادیات انسان و مسائل عملی و اخلاقی است. و هیچ انسانی هم در دنیا بدون این سه جهت زندگی نمی کنه. ساختمان وجودی انسان اساسا اقتضا میکنه که یک بینشی نسبت به جهان داشته باشه، حالا بینش الهی باشه یا غیر الهی. یک روشی رو در زندگی بهش معتقد باشه که چگونه زندگی بکنه اونجاها. اگر انسان درست عقلش رو به کار ببنده به این بینشه های صحیح میرسه. قوای وجود انسان ما به یک آگاهی هایی از عالم رهنمون می شود. اگر چه ما نتوانیم همه واقعیات را درک بکنیم که قبلا نمی توانیم، اما اون مقداری که می توانیم درک بکنیم می توان به خود واقعیات رسید. رسیدن به واقعیات اونطوری که هست را اجمالا بهش بصیرت میگه. بصیرت این که انسان بداند و بفهمد که چه مرتبه ای از وجود رو واقعا داره، چه جایگاهی در نظام آفرینش انسان داره، با چه حقیقتی از نظر وجودی واقعا مرتبط از او پیدا هستی میگیره و به چه سویی به طور دقیق و واقعی در حرکت. اون وقت انسان را در صدد درک این اموری که از کردین باشه واقعا راهنمایی می شود به یک منبعی که اون منبع به طور قطعی انسان رو متصل با واقعیان و حقایق می کنه و از حقایق سرچش می گرفته. اون منبع دین است، دین الهی.
تا اینجا این نکته رو ما به طور نتیجه و خلاصه می توانیم به دست بیاریم که انسان ها یک دین فطری دارن که مقتضای وجودشون آن است. خواه ناخواه برای هر کسی این سوالات اساسی مطرحه که آیا در نظام هستی وصل به جایی هست یا نیست، مستقل زندگی میکنه، این نیاز زندگی میکنه یا نه. این سوال قطعیه و بعضی جواب ها قطعیه که قطعا نه، من نیازمندم، مستقل نیستم. خب وقتی که ما این درکه‌های قطعی را از خودمون و از نظام عالم کنار هم بچینیم، به یک نتایج قطعی می‌رسیم. این تمایل به داشتن یک بینش‌ها به یک روش های زندگی، این از درون انسان برخواسته که این تمایل را خالق انسان در انسان قرار داده و یک جواب قطعی هم خدا متعال برای این تمایلات در عالم نهاده و آن دین الهی از طریق انبیا و اولیاء انسان در سلام. اینجا گفته میشه که دین فطری با دین الهی متبره. قرآن کریم در از آیات این نکات ما را تنقه بیدن است. فعقم و جهکم لدینه حنیفا فکرت الله لفی فکرن ناسم علیان لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیمه. خلقت انسان توی عالم اقتضای خلاصه دینداری رو داره، منتها چون خودش نمیتواند این مجموعه رو برای خودش ترسیم بکنه، فطرتش دست دراز میکنه به طرف فطرت ساز خالق بدن، او براش دین رو آوردن. نظر اولی که انسان توی این عالم تا نهاده است، حالا هر نظری که تاریخ به ما نشون بده و هر قرآن رو بیان میکنه، از ابتدا هم دین الهی بودن، از ابتدا هم راهنمای الهی بوده. خب بنده و شما با این ابزار توی عالم آمدیم، باید این ابزار رو به طور صحیح به کار ببندیم. اگر به طور صحیح به کار ببندیم به واقعیات میرسیم. این شاید بصیرت در دین. لذا دین الهی هم که میاد باید که با بصیرت میاد، این میاد بصیرت به انسان بده. قل حاضری طبیعی از او الالله علا بصیرته انا و من اتبعنی، یا من هازا بصائر للناس. این مطالبی که ما میگیم موجب بصیرت پیدا کردن انسان ها، یعنی انسان رو راه میاندازن که فکر بکنه. با اون مقداری که میتواند فکر بکند، دستورات دین با نظام وجود انسان منتظر چیزی برخلاف نظام وجود انسان به طور مجموعه در دین نیامده. خب اون وقت انسان هر مقدار دیدگاهش رو بخواد به اون تمایلات وجودیش عمیق‌تر بکنه، به واقعیات بیشتر راه پیدا میکنه. لذا بصیرت در دین پیدا کردن دارای ابعاد زیادیه. هر کسی به اندازه ظرفیت وجودی خودش میتواند بصیرت در دین داشته باشه. نگیم بصیرت در دین منحصر به یک طایفه خاصیه. خب دیگران دیگه وظیفه ندارن، دیگران دیگه در رسیدن به مطالب دینی در تاریکی و کوری بمانن؟ نه، به هر حال اختلاف انسان ها این هم خودش یک امریست مشهور و به گونه ضروری در نظام دنیا. حالا علتش چیه نیست بحث خاصی داره، اما به هر حال این اختلافات اجمالا در نظام دنیا هست. اما با این اختلافات گوناگون انسان‌ها از رسیدن به یک هدف مشترک محروم نیستند. در راستای رسیدن به این هدف مشترک ابزار مشترک به همه داده شده. اونی که مهمه اینه از دیگه قرآن کریم از اون هدف مشترک که غایت است یک نام دارد که رستگاری و مظهر آن بهش. اون کسانی هم که این هدف مشترک الهی رو دنبال نکنند، اونها به یک نتیجه میرسن، حرکتشون به یک نتیجه مشترک میرسن، منتها این نتیجه هم دارای مراتبیه. و آن مرحال خسارت و عدم رستگاری و شقاوت و مظهر آن نار است. در قرآن کریم جهنم است، گاهی نار بیان میکنه گاهی جهنم بیان میکنه. منتها عده‌ای که با درک خاص و نجات خاص و مستمر با حرکت فطری وجودشون و دین الهی برخورد بکنن برنگردن، هم اینها به اون قعر شقاوت میرسن. فقط این المنافقین هم به درک اصفاد من النار. اینا رو باید به قدرش باشید. خلاصه این است که دین آمده است به ما معرفی بکنه که انسان تو چگونه وجودی هستی؟ این چگونگی وجودت رو پیاده بکن، دنبالش کن. با این اعضا و جوارحی که داری، این چگونگی وجودت رو عملی بکن، نشون بده. نظام دردی که چگونگی وجود برای قلب یا عقل است و اون جنبه ای از انسان که اون چگونگی وجود را محقق میکنه از آن جواره انسان است. کنوچه اعضا و جواره بدون قلب نیست، اما اعضا و جواره ظهور دهنده است. این چشم ظهور میده بندگی انسان را، گوش، دست، پا، پس روشن شد که رابطه این اعضا و جواره با اون حقیقت وجود انسان چیه و هر کدام سهمی در این حرکت وجود انسان به سوی اون هدف یا ماندن از هدف رو دارن. امام حسین علیه السلام در این دعا به این مباحث خلاصه اشاره میکنند که ما از خدا امتحان این رو بخواییم: خدایا بصیرت در دین به من عنایت بکن که بفهمم که دین از من چه خواسته، من چگونه هستم که خواسته دین منو به اون سعادت اولیه برسانه، اولین درجه سعادت. این همت دین است برای همگان، منتها دعوتش به قله سعادت ها، اما در مقام عمل و تحریک به همین مقدار در حال اکتفا میکنه که انسان ها در جامعه الان مرحله اول سعادت داشته باشن روی این پادشاهی داره. از اولین مرحله سعادت و خسران دوری بکنن. نظام فرض است در وادی ایمان بیان، ایمانشون ظاهر و باطنشون یکی بشه و اعمال ایمانی رو هم انجام بدن. این اعمال ایمانی یه مقداریش عبادیه، یک مقداریش در حال در روابط خانوادگی و اجتماعی و اینها یک محرماتی رو معین کرده نسبت به اعضا و جوامعی. امام حسین علیه السلام به خدا متعال عزیز یاد: خدایا نور را در دیده من قرار بده، بصیرت را در دینم و مرا با اعضا و جوارح هم بهره‌مند بکن. این طوری بشم که این اعضا و جوارح همراهی بکنم با من. میخوام تو سرما وضو بگیرم، هی بهانه نگیرم آنی که هوا سرد بریم سراغ بدلت پیامون، نه. یا برحال برای نماز میخوام بلند شم، خسته اظهار خستگی، من باشه یه چون دیگه بخوابم، یه رو ببینم آفتاب در چلو میکنه. و همینطور انسان مؤمن جنینه سعی میکنه هم بصیرت لنزی داشته باشه، همین بصیرت در دینش و در وظایف عبادی اجتماعی خانوادگی و سیاسی دنبال بکنه پیاده بکنه. همین با همه هم چون خیلی مجموعه ای نگیم. حالا ما حال نماز خواستم، روزه خواستم بگیرم، دیگه همینو میگیرم دیگه، یعنی چی کار داریم که بریم زیر بلیط نبی الهی حکومت اونها را بپذیریم؟ اونها هرچه هم کردن ما قبول بکنیم. بریم زندگانی دنیایی رو خودمون دیگه اداره میکنیم دیگه، همین که وظایف اولیه رو از دین ما همین دین همین دیگه. نه، دین مجموعه ایست برای این که این مجموعه وجود انسان رو به سعادتش برسونه. انسان هر چرا که در وجودش آن نیاز دارد را دین پاسخ بشه، هم قانون داره هم مجری قانون داره. اینطور است که بگیم این قسمت از سعادتش از قسمت دیگر از سعادتش جدا هست. اینها غلطه، اینها همین اموریست که برحال مخالفین با دین الهی این رو دنبال میکردن. انبیاء الهی علیه السلام آمدن این مجموعه رو رشدش بدن، فرمودن با طاغوت مبارزه بکنید، یعنی کسانی که زمام امر انسانها را به دست گرفتن رهبری نامناسب میکنن و انسان را به اموری راهنمایی میکنن که از اون سعادت حقیقی باز بمونه. فرموده در برابر یک دیگر شما خضوع نکنید، خضوعتون رو در برابر خدا قرار بدید. انبیاء الهی همش دعوتشون این بوده، از او الالله، چون نظام وجود انسان خضوع در برابر اون حقیقته. این خضوع در همه ابعاد فرموده است داشته باش. بنابراین هر دیدگاهی که بخواهم قسمتی از وجود انسان را جدا بکنه از قسمت دیگر در جهت راهنمایی به اون هدف مطلوب، این دیدگاه غیر بصیرتیه. نظام ما ملاحظه میکنیم نوعاً اون کسانی که زمام امر مردم را به طور ظالمانه به دست میگرفتن، سعی میکردن دیدگاه فکری اونها را هم یه مقداری تحت شعاع قرار بدن، اونها هم جهلش بدن. دیدگاه شیطانی رو ازش ترویج رو کردن تا بتونن بر قرده مردم سوار بشن. از بوته ها حمایت میکردن تا بوته ها، چون طرفداری از بود در حقیقت خاموش کردن ندای فطرت. همین که شخص خاموش شد اون درک فطریش دیگه میشه وقتی سوار شد. فرعون هم هر از خوب بوتهایی داشتن غیرت آن خودش رو بوته بزرگ میدانه. همون دیدگاهی که بوتفرسته ها نسبت به بوتها داشتن نسبت به خودش القا میکرد، اون بیچاره ها میپذیرن. مگه شما نمیبینید این دریه ها تو مملکت من داره اجاره میشه؟ کرده من رو هم اداره میکنه نظامه. یه نفر بلند نشد بیچاره اضافی گرست کرد میشه بیدید سراغ همون گندمی که من دارم برای تولید میکنم. این بسیرت تو کور میکرد. خود دقیقا زمان میدونی ما نظام های اجتماعی رو که نگاه بکنیم عمدتا این نظام های اجتماعی با سیاسی همراه هست که نظام فکری مردم رو هم در دست میگیره. این امر فکریه، این امر فکری یعنی ارتباط هست، ارتباط به این نظام های انسان. خوب دقت کنید اینا بحثی است که از جای خودش خیلی بحثای علمی میشه کنه. همین رو دین داره جواب میده، دین الهی جواب کافی هم میده. یه همونطور که شما در اعمال عبادی در برابر خدا خضوع میکنید، در روابط سیاسی هم باید در برابر خدا حضور کنیم، در روابط اجتماعی هم چنینه، در روابط خانوادگی هم چنینه. اگرچه بحث مزاره این اظهار حضور هم من تشکر بکنم از خانوم هم که برحال زحمت بکشه، خانوم هم از انسان و همینطور از دوستش این روابط باید باشه. این هم فکری منطقه استقلال گونه می دین میاد همه این روابط ما به طور استقلالی به خدا بیده با این ضوابط. اگه این ضوابط رو انسان مراعات نکنه هر کدام از اینها مورد مؤاخذه قرار میگیره. خب حضرت دو قوه مهم انسان را به طور خاص خلاصه در تأثیرات تکاملی انسان متذکر میشن، یکی گوشه یکی چشمه. بعد از اینکه به خدا مطال از این آمد تیمی به شماره خدا یا ما را بهره مند بکن به همه اعضان، همه اعضان انسان در جهت کمال نقش دارن، هم فکر انسان، هم قوه لامسه انسان، قوه زارقه انسان، قوه شامه انسان و همینطور هر کدام به نوبه خودش کم و زیاد قوه سامعه و باصره بیشتر تأثیر می‌گذارند. اینو باید دقت داشته باشید. دو کانال مهمه گرفتن معلومات از جهان. به خدا این حال از این در خدا یا سمع و بصر در آن وارث از من قرار دید. یعنی چی؟ یعنی من به گونه ای حرکت میکنم که تأثیراتی که از قوه سامعه و باطنم میگیرم این تأثیرات باقی باشن. وارث اونیست که یک ملکی بهش منتقل میشه نگه میداره از ملک گذشته. این خلاصه انسان یک مقداری از بصیرت‌هاش از راه قوه بینایی و شنواییه، یک مقدار زیادی هم درکه‌هاش از این دو کانال نگاه سپاهشان زیادی نمون شده. قرآن را فهمیدن شما بخوانید، اگر سواد هم نداری دیدنش عبادته، گوش دادنش عبادته، چون تأثیر به خودشون میگذارن در جان انسان. اگر انسان سواد ندارد که معارف دینی را فرا بگیره، اما به هر حال به همین اندازه که میتواند گوش بده اون ضروریات دین را فرا بگیره واقعه میشه. یعنی میتوانستی گوش بدی به همین مقدار فرا بگیری آگاهی پیدا بکنی. به شرط اینکه من نمیدانستم این بهانه نمیشه. آیا به گوشت نخورد؟ آیا مذکر نیامد که تو را تذکر بدهم؟ نتیجه که ما از این فرمایشات حضرت میگیریم این است که ما سعی کنیم این دو کانال ادراکاتیمون رو فراگرشن معلوماتیمون رو همواره به کار ببندیم، یکی قوه شنوایی یکی قوه بینایی، که اینها دو کانال مهمه برای تفکرات انسان هستند. فکر انسان میده جزا اهل جهنم میگن لو کننا نعقل و او نسمع ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما گوشی دادیم به تذکر مذکرها و پند میگرفتیم از اصحاب جهنم نمیشدیم. خب اینها حسلتشون از اینه که چرا این قوه رو به کار نگرفتن. انسان این چنینه، هر وقت یک تذکری بشنید با گوش حق طلبانه گوش بده، حالا از هر کس که ماد باشه، انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. اول انسان در بوده باشه، دنبال حق باشه، شنیدن حق باشه، دیدن حق باشه. حالا این حق هر کس میخواد باشه، حق همسان باشه، حق بچه هم باشه، حق شاگرد هم باشه. اما اگر نه، من بخوام فقط حق یک عده خاصی رو ببینم، این میشه نابینا میشه از دیدن صاحبان حق، فقط بالاترها رو میگه زیر از سال رو میگه. به عنوان مثال از کنه ما، بله اون حرف اگر از یک شخصیتی بیاد من میشه نمان، اما حالا همیشه شما که شاید میگی این تحصیل این روحیه مصادف است، مصادف شده با سقوط انسان. این حالت داشته باشید، هیچگاه تبلیغات خلاف نمیتواند در اون تأثیر بذاره. هیچ سعی میکنه که این شنواییشو درست بکار ببندید، بیناییشو درست بکار ببندید، میکنید مشکلاتی که برای حتی تو جامعه پیدا میشه یه مقداریش از همین جنبه ها هست. اول یه دیداری پیدا میکنه و یه کانال خاصی رو فقط میخواد بشنه، یه مطالب خاصی رو فقط میخواد بدونه. بعد اگر انسان یه اینکه گروهی بزنه میگه خب همه چی سیاره دیگه، اما اگه نه به طور طبیعی بیاد جلو، اونی که دور کوچک میبینه، اونی که نزدیک مندازه خودش میبینه، هر چیزی رو سر جای خودش میبینه. ماها برای این وزیفه رو داریم که با قوای در راکی که خدا متعال بهمون داده این قوای درداکه رو درست به کار ببندیم و به طور صحیح از اونها استفاده بکنیم. رضا قرآن کریم به ما آشکار میده اگر انسان نخواد درست از این قواش استفاده بکنه و او را به سقوط بکشاند، یک وقت بخواهد از کارهای این قواش خلاصه تقریب بجوید، بگه من نبودم، باید که نه ما از خود این قواش آهد میگیریم. الیوم نختم و علا افعاله فتا کلم و نایدیه فتا شهر اجل و هم به ما کامی یعملی. تا انسان این قوا در او هست، قدر صحت این موقع را بکنید، از این موقع خوب استفاده بکنید. کم کم این موقع گرسه میشه و من نعمر هم رو نکر سفر خرد یه قوه بینایی ضعیف میشه، قوه شنوایی ضعیف میشه. اگر انسان اون وقتی یه قدیم رو درست استفاده نکرد دیگه حسدش رو میکنه، اما اون وقتی که قبیل بود و درست استفاده که از این ها اگر هم ضعیم شد خیلی غصه ای نمی کنه. خب این روایت عرض بکنم که علی علیه السلام می فرماید فإنما البصیر من سمع فتفکر، انسان بسیر کسی است بشنوه و تفکر کنه. نکنی حضرت هر دو قوه رو به طور خاص توجه رو میدن که درست به کار ببندیم، که درست به کار گرفتن اینها باید انسان رو به فکر واداره. فکر هم یعنی انسان از این ظاهر عبور کنه به اون واقعیات برسه و نداره فعصره نگاه کنه بصیر بشه بینا بشه. خب نتیجه چیه؟ چرا این تفکر مفید واقع میشه؟ و انتفعت به لغبر سود ببره از اون چیزهایی که مایه عبرته. عبرت یعنی انسان را از ظاهرش عبور میده به یک حقیقت دیگه، به یک مطلب دیگه که تنگیری تو همین ظاهر انسان نمونه. خب همین من این پیدوردن رو بلا بکنم همین نه ثم صدرکت جددن وادهن یتجنب و فیه سرعت فی مهابی. سپس راه واضح رو بره حرکت بکنه که از آن با افتانه در راه واضح از لغزیدن در چاها دور بشه. این خیلی مترتبا از در دارید به صورت منگری این چجوری میتوانند حرکت بکنیم. در حال در بحث‌های عبرت خیلی مطالب عجیبی فرمودند که کسی که بخواهد از واقعیات عالم عبرت بگیره کمترین چیز برای او از امور خلاصه عالم برای او عبرت آموز خواهد بود. علی علیه السلام در فرمایش دیگر که مؤمن به دنیا با چشم اعتبار و عبرتگیری نگاه میکنه. در فرمایش دیگر این خطبه 103 و رحم الله عمرن تفکر فعتبر و اعتبر فعتبر روایت مجددی در بحث عبرت که حالا نشان در مسائل دیگر از خواهیم کرد. خدا امتحان به حق اولیاش به همه ما حرکت عبرت آمون